أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شروع این سوره مبارکه به تسبیح برای آن است که ساحت این قصه را از هر چه بوی مادیت می‌دهد منزه کند. اسمای حسنای الهی سند افعال الهی هست. اگر ذات اقدس اله از گناه کسی می‌بخشد چون قهار است، و اگر کسی را کیفر می‌دهد چون قهار است، منتقم است و مانند آن. هر اسمی از اسمای حسنای الهی سند کار معین است. اینکه در پایان هر آیه اسمای خاصی ذکر می شود برای آن است که این اسمای حسنای ذیل آیه سند محتوا و مضمون خود اون آیه است. اگر آیه درباره آگاهی خدای سبحان از نهان و آشکار انسان سخن گفت، در آخر آیه انه بکل شیء علیم و مانند اون مطرح است، و همچنین درباره قدرت و سایر اسما. این اختصاصی به پایان آیه ندارد. در پایان سوره همینطور است، یا آغاز سوره همینطور است، یا آغاز آیه همینطور است. گاهی آغاز آیه به اسمی از اسمای حسنای الهی شروع می شود که این آغاز عهده‌دار تبیین محتوای اون آیه است. پس بین این امور چهارگانه فرقی نیست، یعنی یا اول سوره یا آخر سوره، یا اول آیه یا آخر آیه، اسمی از اسمای حسنای الهی ذکر می شود که عهده‌دار معارف اون سوره یا اون آیه است. در سوره هایی که بوی تجسم و مادیت و امثال ذالک می دهد، اون سوره مصدر به تسبیح است، یا به فعل ماضی، یا به فعل مضارع، یا به امر، یا به مصدر، یا اسم مصدر. اگر سبه هست، اگر یسبه هست، اگر سبه هست، اگر سبحان هست، برای آن است که نیاز ذات اقدس اله را به مسائل مادی و مالی و مانند آن منزه کند. در سوره بارکه حدید و مانند آن که سخن از غرض الحسنه به خداست، در سوره حدید آیه 18 به این صورت است: ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا. و همچنین در منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اون سوره هایی که در اثنای او از قرض الحسنه سخن به میون می آید، اون سوره ها مصدر به تسبیح است. از اول می فرماید خدا منزه از هر نقص و مبرای از هر عیب است، بعد در اثنا قرض الحسنه رو ذکر میکنه. این برای آن است که ثابت کند اگر قرض الحسنه است، ذات اقدس اله روی نیاز قرض نمیگیرد. اونگاه بیان نورانی هست امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه که دارد: استنصرکم و له جنود السماوات والارض و استغرضهم و له ملک السماوات والارض. فرمود از شما کمک خواست، فرمود ان تنصروا الله ینصرکم، در حالی که سراسر عالم سپاه ستاد الهی است. استنصرکم و له جنود السماوات والارض، و از شما قرض الحسنه خواست، و استغرضکم و له ملک السماوات والارض. اونگاه نتیجه گیری میکنه در همون خطبه، فرمود لم یستنصرکم من ذل ولم یستغرضکم من قل. نه روی ذلت از شما یاری خواست، نه روی قلت از شما قرض الحسنه خواست. روی قل و قلت و نداری و کمداری قرض الحسنه نخواست. روی ذلت و نیاز از شما کمک نخواست، برای اینکه سراسر عالم ستاد او هستند و سراسر عالم ملک او است. این که در اول سوره مبارکه حدید یا سایر سوری که بحث غرض الحسن مطرح است اول تسبیح را ذکر بکند، برای تبیین این نکته است که او غنی محض است، نیازی به چیزی ندارد. مستحضرید که منظور از این غرض الحسنه مسائل وامی نیست. نماز غرض الحسنه است، روزه غرض الحسنه است، در صبح غرض الحسنه است، غرض الحسنه هم غرض الحسنه است. غرض الحسنه به اصطلاح آیات قرآنی غیر از مسائل مالی است. به هر تقدیر اون چی که در سوره اسراء آمده است برای اینکه مبادا خدای ناکرده کسی خیال کند اسراء برای آن است ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدای سبحان را ببیند، خدا با چشم دیده بشود، از این اوهام و خیالات راه پیدا نکند. از اول این کلمه مبارک سبحان را یاد کرد، همون سبحان الذی. مطلب بعدی آن است که گرچه این تعبیر تعبیر تشریفی است با تعبیر مناجات موسی کریم فرق میکند. در بار موسی کریم فرمود لما جاء موسی لمیقاتنا، فرمود موسی به میقات و وعدگاه ما آمد، و در بار معراج حضرت فرمود خدا او را برد. خیلی فرق است بین این که کسی به دیدار محبوب برود یا محبوب محب خود را به همراه ببرد. لکن در جریان موسی کریم که دارد جاء و در باره حضرت فرمود اسرا، برای آن است که ثابت کند هیچ کاری را وجود مبارک پیامبر به عهده نگرفت. این همون مقام عبد محض است. اگر کسی عبد محض بود از خود کاری نشون نمیدهد. و محصول قرب نوافل در این جهاز ظهور میکند. این قرب نوافلی که هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، هم به طریق صحیح نقل شد، هم به طریق حسن نقل شد، هم به طریق موثق نقل شد. مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که اگر کسی در سایه نوافل محبوب خدا شد، خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او را به عهده میگیرد، در مقام فعل که مقام ثالث است، نه مقام هویت مطلق که مقام ذات است و احدی به او دسترسی ندارد، یک، نه مقام اسماء ذات که عین ذات است اکتناه اونها مقدور احدی نیست، دو، در مقام فعل که خارج از مقام ذات است به مقام امکان است، خدای سبحان فرمود کنتو سمعه الذی، کنتو لسانه الذی، کنتو یده الذی یبتشو بها. اونگاه همه مجاری ادراک را و تحریک را وقتی اسماء فعلیه خدای سبحان بگیرد کاری از این شخص نمی‌ماند. لذا رفتن و نگه داشتن و بردن و همه اینها به وسیله اسراء ذات اقدس اله است. هیچ این همان است که میگن از خود هیچ چیز ندارد. یه عده ازش به مقام فنا و مانند اون یاد میکنن، برای اینکه هیچ سمتی به کاری به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد داده نشد. ما بردیم، ما نشانش دادیم، ما ارائه کردیم، ما آوردیم. اینا مطلب بعدی آن است که این که فرمود سبحان الذی اسرا بعبده، از این که با مخالفت شدید مشرکان روبرو شد و با انکار عده زیادی هم روبرو شد، معلوم می شود که تو بیداری بود نه تو خواب، معلوم می شود با جسم و روح با هم بود نه روح محض، وگرنه اگر با روح محض بود که این همه مخالفت و انکار شدید و مبارزات راه نداشت که. اونها در برابر این موضع گرفتن، انکار کردن، نفی کردن، گفتن مگر شدنیست که یک کسی با این جسم به آسمان ها سفر بکنه. معلوم می شود که محور اصلی بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج جسمانی و روحانی، یعنی با همین وزن همونطور که الان اینجا نشسته است، جسم دارد و روح دارد، با همین وزن رفته است در بیداری. به دلیل اون مخالفت شدید مشرکان. خب سبحان الذی اسرا بعبده، این اسرا که متعدی است، میتوانست اسرا عبده باشد، چون سر همون سیر است، اسرا تسییر است، دیگه نیازی به با نبود. گفته این بای مصاحبه است، این بای مصاحبت است، کی مصاحبه کی باشه، اون برنده با این رونده مصاحب است، این در صحابت اوست، در صحبت اوست. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که به عنوان دعای سفر مستحب است هر مسافری یه همچه دعایی را داشته باشد، در همین راستاست. در خطبه 46 نهج البلاغه این دعا هست، وجود بارکه است امیر وقتی مسافرت میکردن نخواستن برن طرف شام، این دعا رو خوندن که این جزء سنن سفر است. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل ولا یجمعه ما غیرک لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا. این جزء مستحبات سفر است، یعنی خدایا تو در سفر همراه مایی، ما که زندگی و خونه و عائله رو تو شهرمان گذاشتیم، جانشین ما در اون سفر در اون شهر ما باز توی، هم ما را در سفر حفظ میکنی، هم عائله ما را در حذر حفظ میکنی، هم مصاحب مایی، هم خلیفه مایی، جانشین مایی. ما که پیش بچه ها نیستیم، تو خلیفه مایی که بچه ها را حفظ میکنی. خب این ناظر مقام ثالث است دیگر، یعنی مقام هویت مطلقه نیست، مقام اسماء ذات نیست، و مقام فعل ذات اقدس اله است. فعل ذات اقدس اله که میدونید تو حوزه امکان است. خب اللهم انت صاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل. بعد عرض کرد خدایا کسی که هم صاحب باشه هم خلیفه غیر از تو نیست، چون اگه کسی با ما باشه دیگه پیش عائله ما نیست، اگه کسی پیش عائله ما باشه دیگه با ما نیست. ولا یجمعه ما غیرک، چرا؟ برای اینکه هر مستخلفی دیگه مستصحب نیست، ما کسی رو جانشین خودمون قرار دادیم تو شهر یا روستایمون، دیگه اون جانشین ما با ما همسفر نیست. و اگر کسی همراه ماست همسفر ماست، دیگه جانشین ما تو شهر و روستا نیست. ولا یجمعه ما غیرک لأن المستخلف لا یکون مستصحبا و المستصحب لا یکون مستخلف. در سفر معراج هم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس اللهم انت صاحب فی السفر در صحابت ذات اقدس اله است، می توانست بفرماید سبحان الذی اسرا عبده. یه وقتی از دور می برد، یه وقتی با هم می آیند و با هم می روند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که دان فی علوه آل فی دنوه، همین است که همه، یعنی همه، همه این بحثا تو فصل ثالث است. مبادا کسی تعدی کند این مسائل را از فصل ثالث به فصل اول برد. فصل اول یعنی مقام ذات الهی در دسترس احدی نیست، فصل دوم که اسماء ذات است که عین ذات است و نامتناهی است در دسترس احدی نیست، اینا افعال الهی هست. این قالب اسماء حسنایی که تو جوشن کبیر هست همشون اسماء فعلیه است. فعل خدا جزء ممکنات است، خارج از ذات است، زوال پذیر است، حدوث پذیر است، تعدد پذیر است، کثرت پذیر است، مانند اون. این فعل خدا، این فیض خدا با وجود این بار که پیغمبر رفت و آمد، آل فی دنوبه، دان فی علوبه، این همسفر است، نه اینکه او را از دور راهنمایی کرده و دستور داده با اراده الهی وجود بارک پیغمبر از مسجد الحرام و مسجد اقصا رفته باشد از اونجا به آسمون ها، بلکه این در صحابت هم بودن، با هم بودن. این نشانه اون معیت خاصه است که در بحث های پایانی سوره مبارکه نحل گذشت. یک معیت مطلقه است برابر اوائل سوره مبارکه حدید که هو معکم اینما کنتم، این معیت مطلقه است، با همه دارد. یه معیت خاصه است که با کفار و منافقین دارد، با اونهاست که هر وقت خواست اونها را همون جا بگیرد که ان ربک لبالمرصاد. یه معیت خاصه رحیمیه است که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، با افراد متقی هست که هر جا لازم بود او را حفظ بکند، کمک بکند، تأییدش بکند. این معیت خاصه ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از او برخوردار بود، این قسم سوم بود. معیت ویژه الهی است که با رحمت خاصه همراه است و با پیغمبر همراه بود در رفت، در آمدن، در بین راه. لذا فرمود اسرا به عبدهی، و اگر نه می فرمود اسرا عبدهو، برای اینکه بفهماند با هم رفتیم، با هم آمدیم، یعنی تو فصل سوم همه جا در کنار رحمت ما بود، رحمت ما او رو رهانه کرد، این محفوف به رحمت ما بود. این کلمه با را اضافه فرمود که فرمود سبحان الذی اسرا بعبدهی، و برای تبیین مطلب که با جسم بود فرمود لیلن، برای اینکه اگر روح محض بود روح نه متمکن است نه متضمن. الان که روح یه مطلب عقلی رو بررسی میکند، نمیشود گفت که روح تو مکان معین بررسی کرده یا زمان معین بررسی کرده. اگر یه چیزی منزه بود از اینکه متضمن باشد یا متمکن باشد، کار او نه زمانمند است نه مکاندار. از این که فهمون لیلن معلوم میشه جسمی تو کار بود، یعنی وجود پاره پیغمبر با همین جسم، با همین روح این سفر را آغاز کرد و این سفر را ادامه داد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این بعبده نظیر تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. اینجا هم فرمود چون برکات فراوانی در اطراف اون مسجد اقصا است، ما او رو بردیم، نه اینکه او ببیند. اون که او را برد اسرا کرد، همون ارائه کرد، نه اینکه او دید، ما نشانش دادیم. خب اگر چیزی رو خدا نشون بدهد یقینا حق است لا ریب فیه دیگه، اگر چیزی به خدا اسناد داده باشد حق لا ریب فیه، اسرا میشه حق لا ریب فیه، ارائه میشه حق لا ریب فیه. اگر ارائه الهی است، رؤیتم رؤیت حق است، چون فرق ارائه و رؤیت هم فرق ایجاد و وجود دیگه. اگر به فاعل اسناد بدن میشه ایجاد، اگر به قابل اسناد بدن میشه وجود. این چی نیست که ایجاد یه حقیقتی باشد وجود یه حقیقت دیگه باشد. اگر ذات اقدس اله زمین را ایجاد کرد، این چی نیست که دو تا حقیقت باشد، یکی ایجاد الهی یکی وجود زمین. این فیض را اگر به خدای سبحان اسناد دادن میشه ایجاد، اگر گرفتن این فیض را به زمین اسناد دادن میشه وجود. ارائه و رؤیت هم همین طور است، همین شهود اگر به ذات اقدس اله اسناد داده شد میشه ارائه، اگر به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد داده شد میشد رؤیت. ما نشانش بدهیم، نه اینکه او آمده ما را ببیند، او آمده آیات ما را ببیند. حالا مسئله ای که چی را میبیند، چگونه میبیند، بخشی از اینها در سوره مبارکه و نجم مشخص شده است. اونجا معلوم میشود که در شهود وجود مبارک پیغمبر برخلاف مشاهدات حسی ما اول میبینیم بعد میفهمیم و باور میکنیم، ولی اونجا اول مییابند و باور میکنند و بعد میبینند. ما اول یه چیزی رو میبینیم، اول یه چیزی رو میشنویم. این صور و این حیاتی که به وسیله آهنگ ها یا به وسیله صورت ها از مجدای باصره یا سامعه به دستگاه گیرنده مغزمون رسید، اینجا ابزار کار مادیش انجام میشه، بعد روح که مجرد و منزه هست اینا رو ارزیابی میکنه، چیز میفهمه و بعد باور میکنه. که برای ما اول دیدن است و بعد فهمیدن و باور کردن، ولی در جریان معراج اول دیدن قلبی بود، شهود قلبی بود، فهمیدن قلبی بود، باور کردن بود، بعد با چشم دیدن. در اونجا دارد که ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد از اینکه از جریان دل گذشت، از رؤیت دل گذشت، اونگاه فهمد ما زاغ البصر و ما طغی، چشم اون چرا که دید درست دید، انحرافی نبود. اما برای ما اول چشم است بعد دل. برای حضرت اول دل بود بعد چشم. فهمود ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعدها فهمود ما زاغ البصر و ما طغی، چشمم به جا دید. یعنی اول رؤیت فؤاد است بعد رؤیت بصر. برای ما اول رؤیت بصر است بعد تازه فهم فؤاد، نه رؤیت فؤاد. خب فرمود به این که این مصاحبت برای آن است که ذات اقدس اله ارائه بدهد لنوریه. حالا این لنوریه که ضمیر متکلم مع الغیر است، با اون اسرا که فعل مفرد است باید فرق داشته باشد. یعنی اصل دستور سیر و سعی و بردن این به تدبیر ذات اقدس اله است، اما در کارگردانی اون صحنه، ارائه جزئیات اون صحنه، نشون دادن بهش، نشون دادن جهنم، نشون دادن باطن اعمار و اشخاص، این به وسیله فرشته ها انجام میگیرد با دستور ذات الهی، با حضور الهی. یا نه همه این کارها را ذات اقدس اله شخصا به عهده گرفت بدون واسطه، و اگر لنوریه و فرمود ضمیر متکلم مع الغیر آورد برای تفخیم و تعظیم است. بالاخره یا در مقام است که فرشته ها حضور دارند که ظاهر اخبار معراج بخشی همین را تایید میکنند که اینها با حضور ذات اقدس الهی با اذن الهی این آیات را نشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادند، یا نه طبق احتمال دیگر این ضمیر متکلم مع الغیر برای تفخیم باشد، همونطوری که اسرا مفرد بود اینجا هم مفرد است، منتها اینجا با متکلم مع الغیر تعبیر شده است برای تجلیل و تعظیم. خب الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آیاتنا. این انه هم میتواند به ذات اقدس اله برگرده که او سمیع بصیر است، که کی را اسرا کند، کی را اسرا کند، چطور اسرا کند، چرا اسرا کند، و هم لنوریه او سمیع بصیر است کی را ارائه دهد، چجور ارائه دهد، چرا ارائه دهد، چقدر ارائه دهد، که دلیل باشد برای اسرا و برای ارائه، که این انه تعلیل دیگه. و هم میتواند وجود مبارک عبد صالح، وجود مبارک پیغمبر برگردد. ما خیلی از چیزها رو میخوام به او ارائه بدیم، آیا او بصیر است یا نه؟ بله بصیر است. خیلی از چیزها رو میخوام به او برسانیم، آیا او سمیع است؟ این چیزها رو میشنود؟ بله او سمیع است. اون چرا که ما گفتیم او واقعا همون را میشنود؟ آری چون سمیع است. اون چرا ما ارائه دادیم او را واقعا هم او را میبیند؟ بله چون بصیر است. اگر ما رسیدیم بر اساس قرب نوافل که ذات اقدس اله سبحان و تعالی در فصل سوم مجاری فعل و ادراک عبد محبوب میشود، اگر کنتو سمع الذی یسمع به شد، کنتو بصره التی یبصر بها شد، این بصیر را به خدای سبحان در فصل سوم، فصل سوم یعنی فصل سوم، در فصل سوم به خدا اسناد دادیم، به پیغمبرم اسناد پیدا میکند. این سمیع را در فصل سوم به خدا اسناد دادیم، به پیغمبرم اسناد پیدا میکند، که یک حقیقت است. اسماع مال خدای سبحان است، سمع مال پیغمبر، ابصار مال خدای سبحان است، بصیر بودن مال پیغمبر، ارائه مال خدای سبحان است، بصیر رؤیت مال پیغمبر. اهل بیت علیهم السلام وقتی چیزی رو به سائل صدقه میدادن، دوباره این پول را یا اون متاع را از دست سائل میگرفتن، بو میکردن، میبوسیدن، دوباره به دست سائل میدادن. وقتی از اونها سوال میکردن که چرا این کار رو میکنید، فبود این چون به دست خدا رسید. تو روایات صدقه ملاحظه فرمایید، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، در باره ائمه دیگه سلام الله علیه مجمعین هست، که برای اینکه در سوره مبارکه توبه دارد که اوست که یأخذ الصدقات. خب این اخذ یعنی اخذ دیگر، اگر ما در فصل سوم سخن بگوییم و مرزها را حفظ بکنیم و از مرز فعل وصف اوصاف ذات بی جهت تعدی نکنیم، از اوصاف ذات به خود ذات بی جهت تعدی نکنیم، در مقام فعل باشد، فعل خدا ممکن است، این همه افعال الهی است که قبول و نکول دارد، قبض و بسط دارد، اخذ و رد دارد، او میگیرد. خب اگر او میگیرد یقبل توبتان عباده و یأخذ صدقات، این رو بوسیدن دارد دیگر. اگر اینها گاهی دست خودشون رو میبوسیدن، میگفتن به این که دستی که به دعا برگردد، این البته کمتر هست، این رو باید یافت که دستی که به طرف ذات اقدس اله بلند بشود خالی بر نمیگردد، او رو به صورت میمالیدن. گاهی در موقع صدقه این رو حتما، یعنی حتما نظری صرف عبور بحث باشه، اینجا بهترین و شایسته ترین روایات تو همین جا هست دیگر، به بحث به روایات با به صدقه ملاحظه فرمایید. اینا صرف اینکه استحباب فقهی دارد یه مطلب کلامی را به ما میفهماند، اون حدیث شریف قرب نوافل را هم بر ما معنا میکند. و اگر یه وقتی گفتن خدا با ماست، انا جلیس و من ذکرنی، ای کسی مذکر بود، من جلیس اویم، همراه اویم، همسفر اویم، این را دیگه بر مجاز هم نمی کنیم. وقتی بدونیم که ما تو فصل سوم داریم صحبت میکنیم، این الفاظ را با همین ظواهر بر حقیقتش هم میکنیم. دیگه این چنین نیست که بگیم مضاف محذوف است یا مجاز است یا فلان. ما وقتی در فصل سومیم، همه این الفاظ حقایق خاص خودش دارد. همون یأخذ الصدقات، اومد اون بویدم و بوسیدم معنی خاص خودش رو پیدا میکند، و ما با راحتی همین کار میکنیم. دیگه این چنین نیست که اینو با من و عزا باطل بکنیم، یا اگر دستمون به طرف دعا بلند شد همینجوری بیاریم پایین. ممکن نیست دستی به دعا بلند بشود و خالی برگردد، این ممکن نیست. خب کی چیز تو دست ما میذاره؟ باید حیف از آدم اون دست نبوسه دیگه. باید یأخذ الصدقات، اینا هم استحبابای فقهی رو تعیین میکنه، هم اون حدیث نورانی قرب نوافل رو مشخص میکنه. بنابراین اگر بعضی از مفسران آمدن گفتن این انهو هم میتواند به الله برگرده، هم میتواند به رسول الله برگرده، روی این تحلیل است که اگر کسی عبد محض بود، از خود چیزی نداره، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خب یه عبدی که این چنین باشد چی میمونه برای او جز فیض الله؟ بگید هو السمیع البصیر، درست است. بگید الله سمیع بصیر، درست است. بگید چون این شما در مقام فعلی دیگر، و اینم که غیر از فعل الله چیز دیگر نیست، اون که میبره خداست، اون که نشون میده خداست، چیزی برای اینم نمونده. و نام مبارک پیغمبر رو که نبر تا بشه لما جاء موسی لمیقاتنا، سخن از وجود مبارک پیغمبر و اسم حضرت نیست، سخن از عبد است. عبد رو شما بررسی کنید ببینید چی در میاد. عبد بما انه عبد، جز فنای در رب چیز دیگری نیست، برخلاف لما جاء موسی لمیقاتنا. لذا اگر بعضی از مفسران این انه را هم گفتن به الله برمیگرده هم به رسول الله برمیگرده، اینها بر اساس اون قرب نوافل جور در میاد، وگرنه ما باشیم و اینا هرگز به ذهن ما نمیاد که این انه بعض پیغمبر برگرده. کدام یکی از ماها به ذهن ما میاد که انه به غیر خدا برگرده؟ انه و سمیع بصیر، یعنی خدا سمیع بصیر است. بله اگر پیغمبری باشه و خدایی باشه، خدا سمیع بصیر است. اما اگر پیغمبر رخت بربنده، عهد به ما انه عهد بمونه، عهد به ما انه عهد چی رو نشون بده؟ صورت مرآتیه چی رو نشون میده؟ منتها ما عادت کردیم که یه جیوه باشه، یه شیشه باشه، یه قابی باشه، یه قد و قواره باشه تا صورت رو در او ببینیم. آیا محال از ذات اقدس اله صورت مرآتیه را بدون جیوه و شیشه و قاب و اون جرم خلق کنه؟ یه چیزی رو در عالم خلق کنه مثل صورت مرآتیه که نه سراب است، نه وجود خارجی دارد، نه محتاج به جیوه و قابه. ما حالا عادت کردیم که صورت مرآتیه را تو شیشه که پشت جیوه است میبینیم، و هیچ دلیلی نداریم بر استحاله آفرینش یه همچه موجودی.
اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در جریان سلیمان مرغزی به سایر متکلمان خراسان آمده که فرمود خلق عالم مثل صورت مرآتیان، این است کل جهان اینطوره. عادت بر این است که ما این صورت را تو شیشه شفاف میبینیم، خرق عادت بر این است که همین صورت را بی شیشه و بی جیبه ببینیم. هیچ دلیل عقلی بر استحاله آفریدش یه صورت مرآتی بی شیشه و بی جیبه نیست. بنابراین این انهو، اگر مواظب حرف ها و زبون هامون باشیم، اگر مرز ها رو جدا بکنیم، اگر مقام ذات را بگیم سبحان، صفات ذات که این ذات است بگیم سبحان، اگر این سبحان 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 جا افتاد در مقام فعل که فصل سوم از سخن گفتیم، ارائه و رؤیت میشه یکی، فرقش به اعتبار است. اسراء و سعی میشه یکی، فرقش به اعتبار است. سمیع و بصیر را هم میشه به مر ارائه دهنده اسناد داد، هم میشه به بیننده اسناد داد. والحمدلله رب العالمین.